الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که استصحاب موافق بر سایر اصول عملیه مقدم است ام لا. بعضی ها ادعا کردن که استصحاب موافق سایر اصول عملیه مقدم نیست بر سایر اصول عملیه، استصحاب طهارت مقدم نیست بر کل شیء طاهر. فرمودن که در وجه این مطلب فرمودن اگر بنا باشه استصحاب موافق هم مقدم باشد، مخالف که مقدمه، موافق هم مقدم باشد، لازمش اینه که سایر اصول عملیه را حمل بر فرد نادر بکنیم. دیگه رفع مالای علمون براش مستاق نمیمانه الا در جایی که توارد حالتین، مثلا در توارد حالتین استصحابها تعارض میکنن، یا در جایی که مثلا یقین سابق نباشه که اونا گفتن کمه. همچنین کل شیء لک حلال این هم اختصاص پیدا می کنه به موارد نادر و کذالک کل شیء قاهر. این که لازم میاد از تقدم استصحاب موافق بر سایر اصول لازم میاد حمل سایر اصول بر فرد نادر و این قبیح است و این عرفیت ندارد، پس کشف میکنیم که استصحاب موافق مقدم بر سایر اصول نیست. این بیانی که بعضی فرمودن، لیکن در ذهن ما اینه که نه، این بیان درست نیست. اولا این که بگوییم در موارد استصحاب موافق اگر سایر اصول جاری نشوند لازم میاد حمل بر فرد نادر، پس نتیجه بگیریم در موارد جریان سایر اصول موافقه هر دوتا جاری میشوند، برای اینکه محظور لازم نیاد، یک اشکال اینه که این که ما استصحاب را در عرض اونا قرار بدیم محظوری پس لازم نمیاد، نه اینجوری نیست. شما استصحاب را بیارید کنار سایر اصول بگید با هم جاری می شود، باز محظور مرتفع نمی شود. چرا؟ خب بازم لازمشی می شه دیگه که این سایر اصول که جعل شده غالب موارد استصحابه، خب فایده نداره دیگه، حالا باشن یا نباشن. باز لازمش اینه که سایر اصول فایدهش اثرش مال موارد نادر باشه. این که با هم جاری بشون مشکل حل نمی کنه، چون باز لازمش اینه که این سایر اصول خاصیتشون فایدهشون در موارد نادر باشد و این استبعاد باز به حال خودش باقیه. که این همه اصول عملی آمده برای خاصیتش موارد نادره باشه. چون اغلب موارد استصحاب هم هست نه درست جاری بشون ولی خاصیت ندارن دیگه، باز اون لب مشکله باقیه. اگر بگیم یه حرف شما درسته و نتیجه داشته باشد، پس اصول سایر الاصول با استصحاب موافق جاری میشون، میگیم نه، اگر یه حرف درست باشه این نتیجه مترتب نیست. بذار تمامش بکنم. این حرف شما اینه، میگید آقا اگر سایر اصول را در موارد استصحاب موافق جاری نکنیم، حمل بر فرد نادر لازم میان. میگیم خب حالا در موارد استصحاب هم جاری کنید چه به همین لازم میاد، چون موارد استصحاب که بینا نیازی نیست، خاصیتی نداره، پس باز منحصر میشه خاصیتشون به مواردی که استصحاب نیست. شما هم که اونا رو میگید هم فرد نادره. اینه که این بیان منتج و نتیجه نیست و مهم اینه که اصلش درست نیست. این که ادعا کردن اگر سایر اصول عملیه در موارد استصحاب موافق جاری نشوند، لازم میاد لغویتشون، لازم میاد کل لغویه، حمل بر فرد نادر، میگیم نه این درست نیست. رفع مالای علمون، این همه ما استدلال میکنیم، مرحوم آقای خوی استدلال میکنه به حدیث رفع، با این که میگه با استصحاب موافقم جاری نیست. همین منبه اینه که باز هم با اینکه استصحاب موافق مقدم بر رفعیه، بر کل شئن لک حلاله، بر کل شئن طاهره، کثیرا ما میبینیم به سایر اصول تمسک میشود و مجالی برای استصحاب نیست. وجهش هم اینه که موارد افتراق سایر الاصول از موارد استصحاب کثیره. کثیرم ما یقین نداریم، از یقینمون غفلت داریم، الان شک میکنیم این پاکه یا نجسه، حالت سابقش نمیدانیم، شک میکنیم حلاله یا حرامه، حالت سابقه یقین داریم و غافلیم، ولی شک داریم حلاله یا نه، کل شئن لک حلال. موارد کثیره غفلت از یقین سابق، مجالی برای استصحاب نیست، چون یقین حاضر در ذهن ما نیست، یقین سابق در ذهن ما نیست. نوبت میرسه به کل شئن لک حلال، نوبت میرسه به رفع مالای علمون، یا در طهارت و نجاست که واضح ترم. در طهارت و نجاست اصلا موارد توارد حالتین زیاده. همین ماده افتراقی که قائل میگفت توارد حالتین زیاده. کثیری از موارد که شما شک میکنید این فرش پاکه یا نجسه، این کس پاکه یا نجسه و ها کذا و ها کذا، یقین دارید یک بار نجس شده، یک بار پاک شده، شک در تقدم و تأخر دارید، حوله را به دست شما میدن، شک داری پاک نجسه، یقین پیدا میکنید، یا شلوار را به دست شما میدن، یقین پیدا میکنید، یک زمانی نجس شده، یک زمانی پاک شده، یک زمان متنجس شده، یک زمان شسته شده. توارد حالتین را تأمل بکنید، در قاعده طهارت توارد حالتین الی ما شاء الله. دستش مثلا دست ما خیس بود، دست دادیم به دستش، شک داریم دستش پاکه یا نه، یک زمانی نجس شده، یک زمانی پاک شده، نمیدونم او اوله یا آخره. موارد توارد حالتین در قاعده طهارت بسیاره. اینه که جواب ما این از این بیان، جواب ما این از این بیان که ما اگر استصحاب موافق را بر سایر اصول مقدم بداریم، لازم نمیاد حمل سایر الاصول بر فرد نادر، یبقا تحتش موارد کثیره. شاهدش همینه دیگه، مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آخوند، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم ناینی که استصحاب و موافق را مقدم می‌دارن، می‌بینیم کثیر ما به همین سایر اصول تمسک می‌کنند و نوبت به استصحاب نمی‌رسد. لذا ما اینجور عرض کردیم، این بیان برای اثبات هم ارزی استصحاب با سایر اصول، عدم تقدم استصحاب بر سایر اصول در فرض موافقت، این بیان ناتمامه. گرچه اصل مدعا درسته، اصل مدعا را ما قبول کردیم، استصحاب موافق با سایر اصول موافقش در عرض همان، ما اون وجه تقدم رو گفتیم زیغه، اون وجه تقدم از اول استصحاب مخالف رو مقدم میکنه، اون دلیله زیغه. یک چیزم اضافه کردیم اگر انظار مبارکات باشم، گفتیم مساعد اعتبارم همینه، اینا دقتهای غیر عرفی و دقتهای اصولیه، مساعد اعتبارم همینه که شارع به بیانات عدیده‌ای برای ما جعل عذر بکنه. امر و فعمالا یعلمون داشته باشیم در اینجا، الان شک داریم این آب نجسه یا نه، پس شک داریم حلال یا حرام، هم کلشین لکه حلال داشته باشیم بیگه حلاله، هم کلشین طاهر داشته باشیم بیگه طاهره، هم استصحاب طهارت داشته باشیم بگه طاهره، عیبی نداره. به وجوه مختلفهی، به سیاقات مختلفهی، به بیانات مختلفهی برای ما جعل معذریت کرده باشد، ما این مطابق اعتبارم هست، عیب نداره. از راه مختلفی، از اون باب که جاهلی، از اون باب که غافلی، نمیدونم از اون باب که فکر میکردی مسئله اینه، عیب نداره. این از ابواب عدیده ما معذور، برای ما معذوریت جعل شده باشد، این که این دقت باشه که حتما من لا تنقض را جای جعل میکنم، کلش این طاهر را جای جعل کردم برات که لا تنقض نگیردش، ما اطمینان داریم به خلافش. حالا اونجایی که استصحاب خلافه، خب خلاف قاضی طهارته، خب استصحاب را اخذ میکنیم. جایی که وفاقه ذهن عرفی ما همینه، کما صنع الاولون والآخرون، غیر از همین چند دهه اخیر، سابقیا لاحقیا به اصول عملیه موافقه به همشون عمل میکردن در عرض واحد، بدون این که بله این قضیه حکومت و ورود را اعمال کرده باشن. هازا تمام الکلام در امر اولی که مرحوم آخوند متعرض شد، نسبت استصحاب با سایر اصول عملیه. امر ثانی در نسبت استصحاب با استصحابه. حالا ببینیم چه فرمایش داشتیم.
شما آمدید احسا کردید،
گفتید
نه فرد نادر شما
آمدید،
نگار آمارگیری شده مثلا
اونا
اشتباه آمارگیری،
ما منبع آوردیم دیگه، حالا ما هم نیست دیگه، حالا شما هم بیاد حساب بکنید ببینید که بیارید نه منبع آوردیم دیگه، آماری نیست، نکته ذکر کردیم، گفتیم رو با ما یقین نیست، غافل از یقینش هست، خب الان مهم نیست، یا اونا اینا بحث علمی اونا اینا نداره، ببین اینا آماری چیه، اینا نکته داره آمار چیه، اینا آمار مال اداره آماره، جای داره بله، خب بگذاریم، مهم نیست، الان این ثمر عملی نداره، اجازه بدید بحث مهمی که بحث کردن این امر ثانیه. در امر ثانی نسبت استصحاب با استصحابه، همینجور آروم آروم مرحوم آخون آمده دیگه، امارات با استصحاب، استصحاب با اصول عقلیه، استصحاب با اصول شرعیه، اینجا استصحاب با استصحاب، همینطور میریم تا آخرش، استصحاب با قرعه، استصحاب با اصالت و صحه، استصحاب با قاعده تجاوز، انشاءالله تمامش میکنیم. و اما امر ثانی، امر ثانی استصحاب مل استصحاب، مرحوم آخون فرموده دو تا استصحابی که بداریم و باید مثلا به یکیش عمل بکنیم، چهار حالت ممکنه یکی از این چهار حالت رو داشته باشن. تارتن ما علم به انتقاض حالت سابقه در هیچ کدام نداریم، نه در این استصحاب نه در اون استصحاب. ارکان استصحاب تمامه، هم یقین سابق داریم اینجا شک لاحق و هم در دیگری. علم به انتقاض حالت سابقه در هیچ کدام نداریم. و اخرا علم به انتقاض حالت سابقه در یکی داریم، در هر دو که معنا نداره داشته باشیم، در هر دو دیگه استصحاب معنا نداره. عرض می کنم علم به انتقاض حالت سابقه در احد هما داریم. در فرضی که علم به انتقاض حالت سابقه در احد هما داریم، باز دو جوره. تارتن شک در یک مستصحب ناشی می شود از شک در دیگری، که اسمش می ذارن اصل سببی و مسببی. و اخرا تسببی در کار نیست، در عرض همم شک در اینم دارم، شک در اونم دارم، شکین من ناشی از یک امر ثالثیه یا از امر ثالث و رابعیه، او از یه چیز ناشی شده، او از یه چیز. در فرضی که تسبب نباشد، تارتن از جریان استصحاب فی کلت طرفین اذن در مخالفت عملیه لازم میاد، و اخرا از جریان استصحاب اذن در استصحابین اذن در مخالفت عملیه لازم نمیاد. نتیجه میشه چهار قسم دیگه. علم به انتقاض نباشد یک، علم به انتقاض مع تسبب، علم به انتقاض بلا تسبب ولی اذن در مخالفت عملیه لازم میاد، علم به انتقاض بلا تسبب علم اذن در مخالفت عملی لازم نیاد. چهار فرض کرده مرحوم آخون و در چهار فرض بحث کرده. اما فرض اول، فرض اول دو تا استصحاب داریم، علم به انتقاض نداریم، مشکلشون عدم قدرت منه، من قدرت بر امتثال ندارم، مشکلشون تزاحمه نه تعارض. مثل این که مسجد مثلا نجس شده بود، من الان شک دارم آیا به نجاستش باقیه یا نه، نمازم اول وقت واجب شده بود، الان شک دارم که آیا نماز رو خوندم یا نخوندم، هم شک دارم در بقای نجاست، هم شک دارم در بقای وجوب نماز. علم به انتقاضش ندارم، یقین ندارم یکی از اینا نقض شده، نه شاید هنوز نجاست باقیه، شاید نماز بر عهده ثابته. علم به انتقاض ندارم ولی باز مشکل داره، دو تا استصحاب ها مشکل داره. تعارض ندارم، الان استصحاب بکنم نجاست بقای مسجد را بر نجاست، و استصحاب بکنم بقای نماز را بر عهده. این دو تا استصحاب با هم تضاحم دارند. من الان فی حال حاضر قدرت بر امتثال هر دو وجوب ندارم. در جایی که دو تا استصحاب داریم علم به انتقاض نداریم، مشکل در ناحیه مکلف است، در ناحیه عجز مکلف است، تضاحم است اینجا حقیقتا. حالا دیگه تضاحم است اینجا حقیقتا، نه تعارض. بعد اینا رو با هم معالجه کرد. حالا این دو تا استصحاب الان نمیتونیم عمل بکنیم. مرحوم آخوند فرموده در این گونه موارد در قسم اول، خب احکام باب تضاحم رو بار میکنیم دیگه. اگر یکی اهم است بر دیگری مقدم میداریم. هنوز وقت باقیه، ازاله نجاست اهم است، مشغول به ازاله نجاست میشیم. آخر وقت نماز اهم است، مشغول به نماز میشیم. دو تعارض لا، حالا بحث دیگه، خود تضاحم رو بعضی میگن به تعارض برمیگرده دیگه. آخون نظرش اینه، حالا میخواد همه اقسام رو بیان بکنه. ربما دو تا استصحاب داریم عمل تنافی دارن، منتها در مقام امتثال تنافی دارن. فرموده در دو استصحابی که علم به انتقاض نداری، تنافیشان لا محاله در مقام امتثاله. تنافی در مقام امتثال موضوع است برای احکام و قواعد باب تضاحم. هر کدام اهم است یا محتمل الاهم است مقدم است، و اگر که نه مساویان تخیره. مرحوم آخون فرموده دو تا تکلیف استصحابی مثل دو تکلیف واقعی هم. اگر دو تا تکلیف واقعی با هم تضاحم کردن، قاعده چیست؟ فرموده الاستصحاب، در هامش فرموده الاستصحاب یتبع مستصحبه. باید ببین مستصحب هر کدوم همه استصحابو مقدم بداری. اینجور فرموده مرحوم آخوند. فرمایش مرحوم آخوند فرمایش متینیه. این که بعضی ها توهم کردن و گفتن اینجا جای قواعد باب تضاحم نیست، چون دو تا بیانه، چون ما یه خطاب بیشتر نداریم، یک لا تنقض الیقین به شکی بیشتر نداریم دیگه. تضاحم معنا نداره، یه خطابه. فرمودن جای تضاحم نیست چون یک خطاب است. بیان دوم گفتن جای احکام تضاحم نیست چون اینا حکم ظاهری هست. تضاحم، قواعد باب تضاحم مال احکام واقعی است و اینجا مستصحب حکم ظاهری هست. این که بعضی توهم کردن در چنین استصحابینی احکام تضاحم بار نمی شود، این توهم فاسده. اما این که می گویید وحدت دلیله، وحدت خطابه، خب باشه وحدت خطاب، وحدت خطاب ربطی نه ربطی داره به تعارض، نه ربطی داره به تضاحم. اصلا تضاحم را مثال مگر میزنن، میگن انقذ القریق، دو تا مصداق دیگه، دو تا تطبیق یک خطاب با هم ممکنه تعارض کنن، دو تا تعارض ممکنه تضاحم کنن. در کثیر از موارد تضاحم مثل همین انقاذ غریق، خطاب ما یکیه. این که اصلی اساس این حرف. بیان دوم که اینا احکام ظاهریه هن. این صورت داره. مستصحب در موارد استصحاب حکم ظاهریه. احکام ظاهریه احکام عذریه هن. احکام عذریه خالی از ملاک هن. تزاهم مال ملاکات هن. مال احکام واقعیه است. ذهنم اینه که این شبهه در کلمات مرحوم استاد محمد باقر صدره که لا مجال برای قواعد تزاحم، لا مجال در احکام ظاهریه. عرض ما اینه که نه، احکام ظاهریه هم اختلاف مرتبه دارن. حکم ظاهری ظرف شک مثل حکم واقعی زمان یقینه. چجور شما اگر استصحاب بکنی در یک طرف وجوب را، در یک طرف استصحاب بکنی استحباب را؟ میگی آقا وجوب اقوای از استحبابه. علم به کذب نداری ها، فقط قدرت نداری. چجور در دو تا استصحاب، یکی وجوب یکی استحباب، میگید اون که وجوب را ثابت میکنه، عقل میگه اونو مقدم بدار بر اونی که استحباب را ثابت میکنه؟ و اما ملاک باب تزاحم، دو تا استصحاب وجوب هم همینطوره. شما اگر استصحاب میکنی وجوب اهم را، وجوب ازاله نجاست اهم فرض بکنید، و استصحاب میکنید وجوب مهم را، وجوب نماز را. خب دو تا استصحاب داریم در اینجا و یکی مؤدایش حکم اهم است، دیگری حکم مهم است. درست هر دو ظاهری هن، هر دو احکام عذریه هن، ولی عقل فرقی نمیبینه. عقل میگه که معامله کن با حکم ظاهری کما این که به حکم واقعی معامله میکنی. اصلا حکم عقل به وجوبه. نکته ظریف چه دریابید، خصوصا اگر ایشون گفته باشه که تأمل بیشتر باید بکنید. عقل میگوید این که حکم ظاهری به گردنت آمده برای تحفظ بر واقع. خب الان واقعی که در نایه استصحاب نجاست مسجده، این واقعی که برای تحفظ اویه استصحاب، این اهمه. واقعی که استصحاب وجوب نماز آمده اون مهمه. عقل به همون ملاکی که میگفت اهم واقعی مقدم است بر مهم واقعی، میگه اهم ظاهری هم مقدمه. اینا عقل که میگه حکم ظاهری را امتثال کن، برای اینه، برای تحفظ بر واقع، به مخالفت واقع نیفتی. حالا اگر اینو مخالفت کنیم، مخالفت واقع گنده ممکنه بیفتیم. اون یکی را مخالفت واقعش اینقدر مهم نیست. باز عقل میگوید، باز عقل میگوید به این حکم ظاهری عمل کن، حکم ظاهری عمل کن که احتمال اهمیتش بیشتر است یا اهم است بر فرض ثبوتش. عقل کما این که در اما خیلی از احکام متزاحمه ما، اینا منبهنا، خیلی احکام متزاحمه ما با امارات درست شده دیگه، اونام یقینی نیست. اماره میگه انقض هاذ الغریق، انقض ذاک الغریق، احتمال میدیم ما ادای این اماره اهم باشه از او. عقل میگه که کمه که احکام واقعیه تزاحم کنه. کثیری از موارد که تزاحم است بین اطلاق خطابها تزاحمه. اطلاق خطابها یقینی نیست. حکم ظاهری نه، یقین نیست. با اینکه یقین نیست، عقل میگوید محتمل اهم را. ببینید اصلا عقل در باب تزاحم میگه محتمل الاهم را مقدم بدار. محتمل الاهم در احکام ظاهری محتمل الاهم دیگه، شاید واقع باشد، شاید پس این شاید اهم باشد، شاید واقع، شاید اهم، اونجا فقط شاید واقع. عقل میگوید در احکام ظاهری هم اون که محتمل الاهم است یا اون که قطعی الاهمیت است ولی وجودش یقینی نیست باید مقدم بداری. اگر عقل بیاید اماره محتمل الاهم را عمل نکند، استصحاب محتمل الاهم را عمل نکند، استصحاب مثل اماره، همه اینا برای تحفظ بر واقعا، اینا موجب احتجاج مولاست. اگر اینا را عمل نکند بعد معلوم میشه او درست بوده و این اهم را ترک کرده است، این عند العقلا مستحق عقوبت است. این فرمایش مرحوم آخون در هامش که فرموده الاستصحاب یتبع مستصحبه، حرف بسیار متینیه. استصحاب یتبع مستصحبه، همون جور که در زمان یقین بود همون جور هم در زمان شک میگه عمل کن. اگر یه استصحابی داشتی که حکم اهم را ثابت میکند، یه استصحابی داشتی که حکم مهم را، فرض کن در زمان یقین اگر این دو تا بود چیکار میکردی؟ اهم را مقدم میداشتی. اینجا هم مقدم بدار استصحابی را که اهم را ثابت میکند. و همینجور مسئله واضحه، این مسئله در باب تزاحم. اگر دو تا استصحاب داشتیم که اینها تنافی در مقام امتثال داشتن، یجری برش احکام باب تزاحم یک کلمه، چون لا فرق در قواعد تزاحم بین که احکام واقعی باشند یا ظاهری. این قسم اول میگذاریم کنار، بحث چندانی ندارم. و اما قسم ثانی، و این مهم قسم ثانی، حالا ببینیم آقای قاسمی اول میگن، باز رفتی به میگن. خب
اونا میگن اگر احکام اونجا بار میشه باب تزاحم نمیشه، پس چیکار کنیم اینجا؟
میگه احکام تزاحم رو بار نکن اینجا دیگه، تأخیر دیگه، مرجحات رو قبول ندارن، میگه تأخیر بر کدام عمل کردی معذور دیگه. آره اهم و مهم مال احکام واقعیه. خب چون محتمل الاهمیت در هر دو هست دیگه، ملاکش اصلا عقل چی میگه؟ نه ملاک نداره، ولی برای تحفظ بر واقع روحش. او وظیفه، نه ما هم که گفت وظیفه هم، اگر گفتید اثبات استصحاب مثبت تکلیفم حجته، اونام همین رو میگن. ها این که شارع مقدس استصحاب رو جعل کرده در موارد اثبات تکلیف برای تحفظ بر تکالیفش حجیه، بله تکالیف واقعیه، برای چه استصحاب وجوب میکنن؟ خودش که ملاک نداره که، به خاطر ملاک واقع او عذریت در نفیه، معذوریت مال نفیه نه مال اثبات، اثبات منجزیت چی میگید؟ خب این قسم اول تمام شد. و اما قسم ثانی، قسم ثانی را که مرحوم آخون مطرح کرده اینه که ما علم داریم به ارتفاع حالت سابقه در یکی، ولیکن یکی از شک در یکی از اینها مسبب است از شک در دیگری. همون مثال معروف، آبی هست مشکوک و طارت و نجاسه، قبلا پاک بوده، استصحاب میگه این طاهرون، لباسی متیقن و نجاسه، با این آب شستیم، شک داریم که آیا نجاست این آب نجاست این صوب رفت یا نه. اگر او آب پاک باشد این طهوره، اگر اون آب نجس باشد این نجاستش باقیه. استصحاب طهارت آب میگه آب پاکه، استصحاب نجاست صوب میگه صوب نجسه. من یقین دارم به انتقاض حالت سابقه در یک از اینها. نمیشه هر دو اینا درست باشن، نمیشود هم استصحاب طهارت درست باشه هم استصحاب نجاست، یکیش کذبه. یا اون آب طهارت سابقیش از بین رفته پس اون استصحاب نجاست صحیحه، یا این نجاست از بین رفته حالت سابقش اون استصحاب طهارت صحیحه. یکی از یا باید در اینجا طهارت آب نباشد نقض شده باشد، یا باید نجاست صوب رفته باشد. نمیشه هم صوب به نجاست باقی باشد هم آب به طهارت. چرا؟ چون اگر آب به طهارت باقیه پس اون نجاست رفته، اگر نجاست باقیه پس آب با نجس باشه، نمیشه پاک باشه. علم دارم به انتقاض حالت سابقه نمیشه، هر دو حالت سابقه اینجا به حال خودشون باقی نمیشه، یکیش قطعا باید نقض شده باشد. و ضمناً شک من در نجاست صوب ناشی میشه از شک در طهارت آب. چرا شک دارم این صوب پاکه یا نجسه؟ چون شک دارم که آب پاکه یا نجسه. ولی شک در طهارت آب از اون ناشی نشده، شک دارم این آب پاکه یا نجس. چرا؟ چون نمیدونم دست نجس بهش خورده یا نه، نجاستی ربطی به نجاست صوب ندارم. تسبب از یک طرفه، استصحاب نجاست را میگن اصل مسببی، میگن اصل حکمی، استصحاب طهارت آب را میگن اصل سببی، میگن اصل موضوعی، چون موضوع برای اونه. اذا قسلت نجس بالماء طاهر یطهر، اون یطهر حکم اینه. همیشه همینجوره دیگه، اصل موضوعی و اصل حکمی عبارتن از دو اصلی که علم دارم به انتقاض حالت سابقه در یکی، و یکی از اونها شک در یکی از اونها مسببت از شک دیگری. اصل موضوعی و اصل حکمی همینه دیگه. قسم ثانی در حقیقت همون اصل موضوعی و اصل حکمی میشه، شک در اصل حکمی ناشی میشه از شک در اصل موضوعی. طولیان اصل موضوعی و اصل حکمی، طولیان اصل سببی و اصل مسببی، طولیان اینجا کلامی نیست، باز مثل باب امارات استصحاب کلامی نیست که اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. این که استصحاب طهارت آب مقدم است بر استصحاب نجاست صوب لا کلام فی، انما الکلام فی وجه تقدم، باز در وجه تقدم هم انظاره، وجه تقدم ورود حکومت تخصیص، کلام در وجه تقدم اصل سببی است بر اصل مسببی. مرحوم آخون اون کلام رو دوباره یا نه سه باره تکرار کرده، گفته اصل سببی وارد بر اصل مسببی است. بیانی که تو کلمات شیخ هم گهگاهی پیدا میشه، فرموده اصل سببی لا تنقض الیقین به شک نسبت به طهارت الماء وارده، یک تطبیق دلیل استصحاب وارد است بر تطبیق دیگرش. چجور؟ به همون بیان سابق فرموده که لا تنقض الیقین به شک در ناحیه اصل سببی، در ناحیه اصل موضوعی اگر جاری شد این نقض یقین است به جریانش، تا جاری شد این دیگه میشه نقض یقین به یقین. لا تنقض الیقین به شک که جاری شد، گفتی آب پاکه، پس گفتی آب پاکه، بعد از این که گفت این آب پاکه، ادلهی که میگوید با آب پاک چیزی را شستی فهو طاهرون، نقض شما را در نایه صبح نقض یقین به علم می کنن. شما الان اگر گفتی این لباس پاک شد، این نقض یقین به شک نیست، نقض نکردی یقینت را به شک، نقض کردی یقینت را به یقین. به کدام یقین؟ او یقینی که می گفت با آب پاک بشوری یطهر، نقض یقین به یقین. فرموده با جریان لا تنقض الیقین به شک، نقض شما در ناحیه مسبب میشه نقض الیقین به یقین. تا شد نقض الیقین به یقین، پس در ناحیه مسبب استصحاب نجاست موضوعش وجدانن مرتفع میشود. اینجور فرموده، اون اشکال را دوباره مطرح کرده. خب شما چرا اول لا تنقض را میبرید در اصل سببی، در اصل موضوعی، بعد میگید نقض در نایه مسببی نقض الیقین بالیقینه؟ خب عکسش بکنید، اول استصحاب را در صبح ببرید، در اصل مسببی ببرید، بگید استصحاب میگوید نجاست باقیه، پس نسبت به طهارت آب نقض یقین به یقینه. گفته لا یقال فانه یقال، بیانش تکرار کرده. فرموده جریان اصل مسببی موقوفه که اصل سببی جاری نشود، جریان اصل مسببی توقف دارد که این مصداق نقض یقین به شک خودش باشه. کی این مصداق نقض یقین به شک است؟ استصحاب نجاست کی نقض یقین به شک است؟ وقتی او جاری نشه. چون اگر او جاری شد میشه نقض یقین به یقین. کی او جاری نمیشود؟ وقتی اینجا شامل نشه. خب شامل نشدنه لا تنقض نسبت به طهارت آب، یا باید بگی بلا مخصص شامل نمی شود، این تخصیص بلا مخصص معنا نداره، یا باید بگی تخصیص خورده به استصحاب مسببی، اینم که دوره، چون تخصیص استصحاب نجاست توقف داره بر جریان استصحاب نجاست، جریان استصحاب نجاست توقف داره که اولو تخصیص بخوره و الا جاری نمیشد دیگه. التخصیص موقوف علی الجریان و الجریان موقوف علی التخصیص. اینه که فرموده فرقه، جریان اصل سببی مانع ندارد، او بر چیزی توقف نداره. اصل سببی که میخواد جاری بشود استصحاب طهارت، او توقف نداره استصحاب نجاست رو تخصیص بزنیم، نه، جاری هم بشود او تخصیص نمیخوره که. استصحاب اصل سببی بر چیزی توقف ندارد، مقتضی موجود، مانع مفقود، یجری به جریانش. در نایه مسببی میشه نقض الیقین بالیقین. پس موضوع استصحاب در نایه اصل مسببی به برکت اصل سببی منتفی میشود وجدانن. بیانیه که مرحوم آخوند عرف مرد یکیه در امارات همی بیان را آورد، استصحاب با سایر الاصول همی بیان را آورد، در اصل سببی مسببی هم همین بیان را آورده و در هر سه قسم قائل به ورود شده. ملاحظه بفرمایید ببینیم عرفش قبولش کرد یا نه.